بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیق الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده بسیار مهمی که خیلی مبتلا به انسان هست و بحث های متعددی در این رابطه لازم هست داشته باشیم، در قاعده فقهیه تقیه بود. ما در مقامات مختلفی و باحث مختلفی در این رابطه داریم، یکیش از نظر احکام تکلیفیه تقیه است که اجمالاً در بحث گذشته هم معنای تقیه را عرض کردیم و احکام تکلیفیه که منقسم به احکام خمسه: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه بحثش گذشت. اینجا برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نکته ای را اشاره کردن اجمالاً که این که ما گفتیم تقیه مستحبه و گاهی واجبم میشه برای حفظ جان خودش یا بستگانش یا حفظ ارض آبرو و اینها، که این وجوب تقیه مثلا در زمان سلاطین جور و ستمگر، زمان بنی امیه یا بنی عباس، اینها که تقیه لازم بود، اگر تقیه نمی شد کار منجر می شد که امام معصوم به قتل می رسید یا جماعتی از شیعیان به قتل می رسیدند. اما ایشون، برخی از فقها ها تعبیرشون این هست که فی زمان ناهازا، که هیچ محظوری نیست که هر کس به طبق مذهب خودش عمل بکنه در عبادات و در معاملات، در نتیجه تقیه موضوعاً منتفی میشه، دیگه تقیه نه مستحب میشه نه واجب. هر کس به مذهب خودش عمل بکنه هیچ گونه ضرری، آسیبی به شخص یا به اطرافیان شخص نمیرسه، یعنی صالبه به انتفاع موضوع میشه. چون تقیه برای این بود که اگر طبق مذهب خودمون اگر این واجب رو انجام میدادیم با اون اجزا و شرایط و موانعی که داره، به اصطلاح منطبق با مذهب مخالفین نبود و در نتیجه میدیدن ما عملمون خلاف اونهاست و در نتیجه آسیب میرسوندند. ولی اگر حالا جایی هستیم که آسیبی نمیرسه، تعرضی نمی کنند، خب اینجا دیگه جای تقیه نیست، سالبه به انتفاع موضوع میشه. این بیان برخی از فقها ها، برخی از بزرگان، فی الجمله بله درسته و تقیه برای حفظ اون جان و ناموس و ارض آبرو بود، جایی که هیچ گونه مشکلی نیست یه تقیه برای چی. اون تا اونده مشکلی نیست که در تشخیص این مسئله هست، ممکنه در یک مکانی، در یک جوی، یک فقیهی تشخیص بده که بله اینجا هیچ گونه خطری تهدید نمی کنه و در نتیجه جای تقیه نیست، ولی ممکن یک فقیهی تشخیص بده نه خیر، اینجا خطر وجود داره و جای تقیه است. این است که اینجا هر فقیهی بر اساس تشخیص خودش باید عمل کنه. ما حتی یک فقیهی رو ما به نظر خودمون این باشه که اشتباه داره میکنه در تشخیص این فضایی که فکر میکنه جای تقیه هست ولی جای تقیه نیست، اینجا بله ما میتونیم بحث بکنیم، روشن بکنیم به نظر خودمون که آقا اینجا جای تقیه نیست. ولی اگر نتونستیم، اونم برای خودش دلایلی داره دیگه، حق پرخاش و حق احیانا متهم کردن نداریم، بحثش میاد. این بحث رو باید در برخی از موارد امروز هم ما مبتلا بهمون هست. مثلا به نظر بنده فرض کنید که در تانزانیا یا فرض کنید در بنگلادش، در بعضی از کشورها مثلا شیخ زاکشراکی که این چنین وارد صحنه شد و بالاخره یک مبارزه کل ارتش ریختن، جان شیعیان و جمع کثیری را کشتند و تمام بگیر و ببند حسینی ها را بستند و یک خفقانی ایجاد کردند و جمع کثیری کشته شدند و خود اینشون گرفتار شد. ممکنی کسی بگه که نه، این حرکت از اساس اشتباهه، جای تقیه است. شما آرام بالاخره جای بحث رو داشته باش، جای مباحث رو داشته باش، جای نشر معارف اهل بیت رو به طریق مسالمت آمیز وظیفت هست که بیان بکنی، نه اینکه بالاخره علنا یک مبارزه را شروع بکنی که مثلا 4-5 نفر از فرزندان ایشون از دنیا رفتن یا جمع کثیری از شیعیان کشته شدن. حالا مگر نکرد کردم ایشون فقیه باشه یا مقلد یک فقیهی باشه که در اون فضا میگه جای تقیه نیست. خب اگر این باشه بالاخره ولو به نظر ما اشتباه هم باشه، خب نظر خودش هست رو عمل میکنه. اما اگر نه، نظر کسی دیگه این باشه که نه، این حرکت اساسا اشتباهه، اینجا جای تقیه است، خب نظر محترمه. اگر کسی فقیه باشه، مستهد باشه، به درجه اجتهاد رسیده باشه، ما نمیتونیم بگیم که شما نباید این حرفو بزنی. ولو به نظر ما این اشتباه هم بکنه، هر کس نظر خودش برای خودش محترم خواهد. در هر صورت در مسئله تقیه احکام خمسه که گاهی تقیه واجب میشه، گاهی حرام میشه، گاهی مستحب میشه، گاهی مکروه میشه، گاهی مباح میشه، مرحوم شیخ اعظم انصاری هم در مکاسب تعرض کرده بود، در بحث گذشته گفتیم. منتها اینجا عرض کردم که در تشخیص موضوع ممکن در بعضی از موارد، در بعضی از زمانها و مکانها دوتا فقیه با هم دیگه کاملاً در مقابل هم در تشخیص وظیفه شرعی مخالف هم دیگه باشن. اینجا جای متهم کردن هیچ کدام نیست. هیچ کس نمیتونه بگه اون داره اشتباه میکنه، ولو به نظر اون اشتباه هم باشه حق تعرض نداره. میرسم این بحث رو باید مقدار موردی بحث بکنیم. خب منطقه بحث هر این است که اگر موضوع تقیه محقق شد، موضوع تقیه محقق شد، در جایی هستیم که به این نتیجه رسیدیم وظیفه تقیه کردن هست، در این زمان، در این مکان، در فلان جا موضوع تقیه اگر محقق شد واجب تقیه بکنیم. چون وقتی که امام معصوم می فرماید لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، التقیت دینی و دین و آبایی، ما وظیفه داریم به عنوان کلام امام معصوم تقیه بکنیم. واجب میشه تقیه. وقتی تقیه واجب شد دیگه اون ادله‌ای که برای واجبات و محرمات داریم در برابر این دلیل وجوب تقیه محکوم میشن، یعنی دلیل تقیه حاکم میشه، حکومت میکنه. ادله‌ای که بر وجوب و حرمت هست کنار زده میشه، چون دلیل تقیه به عنوان ثانوی هست، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده نفی عسر و حرج. ادله ثانویه نسبت به ادله اولیه حاکمیت دارند. بنابراین این مثل یا مثلا استرار یا اکراه در حدیث رفع اینها به معنای واقعی این ادله ثانویه حکومت میکنند به ادله اولیه. خب این بحث تمام شد و معنای تقیه را گفتیم و احکام تکلیفی تقیه را گفتیم. بحث دیگری که بحث جدیدی که به فضل الهی شروع می کنیم که خیلی بازنم مهمه و اون اینه که حالا اگر ما تقیه کردیم یک واجبی را خلاف مذهب خودمون و موافق مذهب مخالف انجام دادیم، یا یک حرامی که در مذهب ما حرامه بنابر مذهب مخالف حرام نیست مرتکب شدیم، آیا این که ما خلاف حق و خلاف حکم واقعی عمل کردیم تقیتاً، آیا آثار واقع به این مترتب می شود یا مترتب نمی شود؟ مثلا فرض بفرمایید که ما در نماز جلسه استراحت رو در بعد از سجده دوم، برخی از روایات و فقها ها برخی از روایات چنین برداشت میکنن که جلسه استراحت واجبون، یعنی سجده دوم را که انجام دادیم یه مکسی میکنیم بعد برمیخیزیم به رکعت دوم، به رکعت چهارم مثلا. دو رکعت نماز صبح که میخواییم بخونیم، در رکعت اول سجده دوم را که انجام دادیم یه مکس چند ثانیه‌ای می‌کنیم بعد برمی‌خیزیم به رکعت دوم، یا در نماز ظهر عصر رکعت سوم را که خوندیم یه مکسی می‌کنیم بعد از سجده دوم برمی‌خیزیم برای رکعت چهارم. حالا اینجا ما فرض کنید واجب می‌دونیم، ولی اهل سنت نه، این رو نه تنها واجب نمیدونن، یک اشکال میکنن، میگن نباید به اصطلاح مکس کرد. خب اگر ما طبق اونها مشی کردیم و نماز خوندیم، یا بالاخره هر جزئی را که ما جز میدونیم اونها نمیدونن، ما مانع میدونیم اونها مانع نمیدونند، انجام دادیم ما عمل را تقیتاً، آیا این نمازی که خوندیم یا روزه‌ای که گرفتیم، مثلا ما ذهاب عمره مشرقیه را در افطار ماه رمضان لازم می‌دونیم، اکثریت قاطع فقهای شیعه، فقط برخی از فقهای شیعه مثل مرحوم شیخ صدوق و پیروان ایشون مثل اهل سنت میگن نه، استتار قرص آفتاب که شد میشه افطار کرد، ولی ما میگیم نه، ذهاب عمره مشرقیه باید بشه تا بتونیم افطار کنیم. تقریبا گاهی یک رو 20 دقیقه فاصله وجود داره، ولی زا یکی از مشکلات مثلا در مکه مکرمه گاهی آدم میخواد بره در حال ماه رمضان، اینها اینا بلا فاصله تا از آن گفت افطار میکنن و از آن رو اونها تقریبا یک رو زودتر میگن، به مجرد اینکه استطال قرص شمس شد افطار میکنن. حالا ما هم اونجا هستیم، سر سفره به نوعی بلتبار نشستیم و روزه هستیم. آیا ما هم طبق اونها افطار کردیم؟ روزه همون چطوریه؟ صحیحه یا نه؟ آیا بعد قضاش واجبه یا واجب نیست؟ چه در نماز، چه در روزه، یا در حج، احیانا بعضی اعمالی که مثلا طبق بیان اونها ما مشی بکنیم. این است که مسئله مهم اینجا این است که ما دو تا مسئله است اینجا. یکی اینکه تقیه باید بکنیم. فرض این است که اگر تقیه نکنیم آسیب میبینیم، ضرر جانی، ضرر مالی، به مورد حد که حرمت قرار میگیریم. خب اینجا تقیه، بله خب تقیه واجبه، تقیه بکنیم. تقیه که کردیم، آیا اون فعل واجبی که خلاف مذهب خودمون انجام دادیم مجزی هست؟ دیگه در وقت نیاز به اعاده نداره، در خارج از وقتم نیاز به قضا نداره، یا مجزی نیست؟ این یک مسئله هست. مسئله دیگر این هست که نسبت به آثار صحت در برخی اعمالی که طبق نظر اونها ما انجام دادیم، مثلا فرض کنید که ما تقیتا وضو گرفتیم، من الاسفل الی الاعلا در وضو شستیم دستمون را از پایین به بالا، یعنی از کف دست از مچ تا به آرنج، مثل برادران اهل سنت غسل یدین کردیم، یا در رجلین مسح نکردیم، غسل رجلین کردیم. خب جایی هستیم که جز این چنین وضوع گرفتن چاره ای نداریم. خب وضوع گرفتیم، آیا اثر وضوع صحیح و واقعی به این وضوع مترتبه؟ یعنی این وضوع رفع حدث میکنه، به طوری که با نماز خوندیم و رفتیم منزل، خب وقت هست که ما دوباره وضوع بگیریم و نمازمون رو اعاده بکنیم در وقت، یا در خارج از وقت قضاش به جا بیاریم. آیا این چنین جاها چطوریه؟ آیا آثار صحت به این چنین وضوع گرفتنها مترتب هست یا مترتب نیست؟ اینم بحث دیگری هست. قسمت اول بحث که ما در اجزا و شرایط مأمورون بهمون، چون مأمورون به بالاخره از سه چیز ترکیب یافته دیگه، اجزایی داره، شرایطی داره، موانعی داره. اجزا و شرایط رو باید به جا بیاریم، موانع را نباید به جا بیاریم. حالا جایی هستیم تقیه کردیم، برخی از اجزا را به جا نتونستیم بیاریم، یا برخی از شرایط رو، یا برخی از موانع را که به نظر ما مانع، به نظر اونها مانع نیست، به جا آوردیم. آیا بعد از آنی که عمل را انجام دادیم تمام شد، وقت زیاده در خونه خودمون میتونیم قضا بکنیم، اعاده بکنیم، یا بعد از وقت قضا بکنیم، آیا اون عملی که خلاف واقع مذهبمون بود مجزی است یا مجزی نیست؟ این یک بحثی است که محل بحثه. اینجا مرحوم آقای بروزردی و مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی و جمعی کثیری از فقها، خصوصا آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه، معتقدن که بله مجزیه، نه در داخل وقت اعاده لازمه، نه در خارج از وقت قضا کردن لازمه. وقتی که به اصطلاح عذر برطرف شد نیازی نیست ادا بکنیم، اعاده بکنیم یا خارج از وقت قضاش به جا بیاریم. این بحث در بحث اجزا مفصلا بحث کردیم خود ما هم در بحث اوامر مأمورون به امر واقعی ثانوی مجزی هست از مأمورون به امر واقعی اولی. حالا این استقرار ما در داخل وقت مرتفع بشه اعاده لازم نیست، در خارج از وقت مرتفع بشه این استقرار ما قضاش لازم نیست، قضاش لازم نیست، مجزیه. و فرقی هم نمی کنه. چرا مجزیه؟ چون وقتی شارع خودش اذن داده به ما، خودش وقتی که امر می کنه شما وظیفتون اتیان مأمورون به امر ثانوی واقعی هست، نشانگر این است که شارع این را مأمورون به می دونه، مجزی می دونه، به اندازه کافی درش مصلحت می دونه. ولذا حالا فرق نمی کنه این، چون وقت شارع خودش رخصت داده که شما وقتی آب پیدا نمی کنه تیمم بکن، خب تیمم کردیم نمازمون رو خوندیم یه دفعه آب پیدا شد، ما دو تا نماز از ما نمیخواد خداوند متعال، که یک نماز ظهر و عصر میخواد. آب پیدا نشد، مستر شدیم با تیمم نماز بخونیم، خوندیم. مرحوم آقای بلوزردی رحمت الله تعالی سخنان خیلی خوبی در این رابطه داره که بالاخره اون مصداق مأمورون به اون ماهیت را که به وجود آوردیم امر ساقط شد. در زمانی که آب داریم مأمورون به ما وضو گرفتن و غسل کردنه، در زمانی که آب نداریم مستردیم فاقد الماء هستیم، وظیفه ما تیمم کردن هست و به جای وضو و غسل. و در تقیه هم اینطوریه، فرقی نمی کنه. وقتی اذن شارع هست فرقی نمی کنه. خب حالا فرق نمی کنه ما در اینجا که می خواهیم با تیمم با تقیه عمل را به عنوان یک امر ثانوی مأمورون به را اتیان می کنیم، فرق نمی کنه این رخصت و اذن شارع به خصوصه در یک جایی اذن داده، چون که مثلا در مسح بر خفین در صحیحه ابی ورد در تهذیب شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد یک صفحه 362 حدیث 1092 باب صفت الوضوء و فرض و من حدیث 22 در استبصار شیخ طوسی هم جلد 1 صفحه 76 حدیث 236 باب جواز و تقیه فی المسح علی الخفین در حدیث 1 در وسائل الشیعه مرحوم الرامنی در جلد 1 صفحه 322 ابواب الوضوء باب 38 حدیث 5 روایت سندش هم صحیح هست. ابوالورد میگد که قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله ان ابا زبیان حدثني انه راى علیا انه اراق الماء ثم مسح على الخفين. و بازمیان به ما خبر داده که من دیدم که علی ابن ابی طالب علیه السلام آب را ریخت و بعد مسح کرد، یعنی در صورتش که شسته میخواسته مسح بکنه، مسح علل خفین، از روی همون کفش و نعلین مسح کرده. فقال علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود کذب ابو زبیان، ابو زبیان دروغ گفته این حرف رو. اما بلغه که قول علیه علیه السلام فیکم، نشنیدی که درباره شما شیعیان امیرالمومنین فرموده سبق الکتاب و المسح علی الخفین، کتاب سبقت کرده بر مسح کردن بر خفین، یعنی کتاب ارجل را گفته، خفین در کار نیست. پس اینجا جای تقیه نیست، کتاب کاملا آشکار بیان کرده وظیفه را. ولذا این نقلی که ایشون میگه علی علیه السلام دیدم سنین کار کرد، این دروغه. فقلتو، ابوالورد میگه که خب حالا اون دروغ گفته، نسبت کذب به علی علیه السلام داده، حالا ما خودمون اگر در یه جایی گیر کردیم، هل فیه ما رخصه، آیا در اینجا ما رخصتی داریم که از روی خفین مس بکنیم؟ فقال علیه السلام لا، نه رخصت ندارید، مگر اینکه بله دشمنی هست ازش میترسی، در یه جای جا افتاده که از خفین مس میکنن، شما اونجا گیر کردی، اگر از خفین مس نکنی ضرر جانی و خوف و خطر داری. لا الا من عدو تتقی، از یک دشمنی هست تقیه میکنی، یا نه در یک بیابان طوفانی و برف و بوران هست، اگر چنانچه بخوای در بیاری کفش تو، جوراب تو، اینها خطر جسمی شما را تهدید میکنه. او سلزن تخاف و غلا رزلیک، اینجا چنین خوف جانی هم باشه، چه تقیه چه خوف جانی، اب نداره از روی خفین مس بکش. ببینید این مورد مورد خاصه، بالخصوص حضرت بالاخره تجویز فرموده، تقیتاً میشه این کار را کرد، ولی ما دیگه نگرانی نداریم، روایت صحیح هست، دلالتش هم روشنه، در نتیجه خب ظهورش هم در این است که دیگه مطلق این از کجا کسی میتونه بگه این فعلا جنبه موقت داره، به یه جایی گرمی رسیدید اون نماز کل عدمه، دوباره باید وضوی درست حسابی بگیری و نمازت رو اداء بکنی، نه اطلاق داره روایت. ولذا فرق نمی کنه این رخصت و اذن بالخصوص باشه مثل این سنین مورد، یا نه به عنوان عام باشه. میبینیم یک بیان عام امام فرموده یشمل جمیع الواجبات و المحرمات، یک بیان عامیست، تجویز فرموده حضرت در انجام واجب و در ارتکاب حرام، شما اگر تقیه پیش اومد میتونی فلان واجب را خلاف مذهب خودت انجام بدی و یا اون حرام را مرتکب بشی. به عنوان عام که یشمل جمیع الواجبات، مثل قول علی امام علیه السلام که فرمود، قبلا هم این روایت را خوندیم، التقیه من دینی و دین آبائی، اصول کافی جلد 2 صفحه 219 باب تقیه حدیث 12، وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 460 ابواب امر بالمعروف نهی از منکر باب 24 حدیث 3. نزدیک 65 روایت عرض کردیم که در این باب مرحوم حر عاملی جمع کرده، روایت در حد تواترند. یا همچنین قول حضرت التقیت فی کل شیئن، در هر شیئی شما میتونید تقیه بکنید، در واجبات، در محرمات، الا فی ثلاث، در 3 چیز نه شما تقیه نکنید، شرب النبیز، شرب خمر و شرب نبیز، دوم مس علی الخفین و متعت الحد. این 3 خیلی واضحه و روشنه، جای تقیه نیست. البته در اینجاها هم اگر موردی پیش بیاد که بحث خطر جانی باشه، روایات دیگر داریم که اشکالی نداره. حالا غیر از این سه مورد، در تمام واجبات و محرمات حضرت به طور عام تجویز تقیه فرموده. ولذا این روایات کثیره‌ای که از کردیم در حد تواترند، دلالت می‌کنند به اصطلاح بر اذن دادن و رخصت دادن در امتثال واجبات شرعیه موافقتن للمخالفین تقیتن. تازه فرمودید. البته دلالت اینها منوط بر این است که مراد از این تقیه‌ای که در این روایات وارد شده، اون عملی است که اون تقیه را ما انجام میدیم، یعنی اون عملی که تقیتاً او را به جا بیاریم، این منظور باشه، این منظور باشه. یه دفعه این است که از روایات استفاده بشه که ما حق داریم تقیه بکنیم، صرف تقیه کردن منظور باشه. ولذا گفتیم آیا تقیه اسم مصدره یا مصدره، یعنی در دین تقیه کردن هست، لا دین لمن لا تقیه تله، یعنی کسی که ترک تقیه بکنه خودشو در هلاکت بیاندازه بدون مجوز شرعی و دلیل معتبر شرعی، این دین نداره اصلا. لا دین لمن لا تقیه تله. خب این است که آیا صرف تقیه کردن تجویز میشه در این روایات عام یا نه، اون عملی که تقیتاً انجام گرفته اون را حضرت تصحیح میکنه. اگر به این معنا دلالت بکنه، مشکل ما حل، نیاز به اعاده و قضا نیست. پس بنابراین دو تا مسئله هست: آیا این روایات کثیره‌ای که در حد تواترند فوق حد استفاضه هستند و رخصت میدن ما واجبات را موافقتن للمخالفین تقیتن انجام بدیم و خلاف مذهب خودمون به جا بیاریم، معنای این روایات چیه؟ یک دفعه این از کسی میتونه بگه که این روایات ظهور دارن که تقیه کردن را تجویز میکنه برای حفظ جان مؤمنین، اما وقتی تقیه کردیم، اون عملی که تقیتاً به جا آوردیم آیا مجزی هست یا نه، با این کار نداره این روایات، اونو باید ما دلیل بیاریم. یه دفعه نست کنه بگیم نه تنها تقیه کردن را اجازه میده، بلکه این روایات میخواد بگه اون عملی که تقیتاً آورده شده هست، اون عمل عملی است که ما اونو قبول داریم. خب اگر قبول داریم، نه اعاده میخواد نه قضا. این است که این کدام یک از این دوتا معنا مراد از این روایات هست، این خودش یه بحثی است که انشاءالله تعالی به فضل الهی در بحث بعدیمون باید دقت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.